بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رجیم، جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روایتی رو این شبها مرور کردیم از امام صادق علیه السلام. بحث در مورد شیطان بود و ابتدا روایتی از امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمودند روز عاشورا روز جشن و خوشی شیطان بود و احساس ظفر میکرد، احساس میکرد که پیروز شده، غلبه کرده، به آرزویی که از اول خلقت داشت رسید. همیشه آرزوی این صحنه رو داشت که اون کسی که به خاطر او خدا فرمود به آدم سجده کنه، که پیامبر و آل پیامبر بودن، اینجور به ظاهر خار و خفیف بشه و اینطور قطعه قطعه بشه. شیطان به نهایت آرزوی خودش رسید. این ولی خدا، این کسی که خدا امر کرد ملائکه به او سجده بکنن، حالا اینطور شد به حسب ظاهر، چون فهمش نسبت به ظاهره. شیطان چشم واقع بین و باطن بین به این معنا که نداره، حقیقت رو به معنای واقعی کلمه درک نمیکنه. بله، یه چیزهایی از باطن میبینه در حد عالم برزخ، یه چیزهایی میبینه، ولی واقعیت قضیه، حقایق توحیدی، حقایق ثابت این عالم، اون رو درکی نداره. شیطان قهقهه مستانه زد که اینجور غلبه کرده، اینجور پیروز شد و گفت که از این پیروزی باید مراقبت کنه. بحث ما در مورد این بود که این شیطان چرا نسبت به واقعه کربلا حساس بود و میگفتش که مردم نباید ارتباط برقرار کنن با این شهدای کربلا. عرض کردیم امام حسین علیه السلام ابا عبدالله و کربلا میدان ابراز بندگی بود و شیطان هم اصل حساسیتش با بندگیست. نقطه اساسی و حساسیت برانگیز شیطان اینه. مطالبی عرض شد، حدیث عنوان بصری و امام صادق علیه السلام که سه تا چیز رو حضرت فرمودن اینها شاخصه های بندگی است، علامت بنده خداست، با این سه تا چیز انسان بنده میشه. اولیش این بود که برای خودش مالکیت نبینه، خودشو مالک چیزی ندونه. دومش این بود که برای خودش برنامه نداشته باشه و سومیش این بود که همه هم و غم و مشغولیتش به دستور خدا باشه. وظیفش چیه؟ این ستا رو اگه بخوام تو یک جمله خلاصه بکنم، باید عرض بکنم رها شدن از خودی، خود، انانیت، من، خودبینی، این اون اصل قضیه است. همه سرمایه گذاری شیطان رو همینه، اینه که ما رو به قول معروف نفسمونو چاق کنه، بعد سواری میگیره. تا کسی نفس چاق نداشته باشه نمیتونه شیطان بهش سوار بشه. یه تمثیلی مولوی داره، تمثیل قشنگی، میگه که این قصاب ها رو دیدید دیگه حتما، گوسفند رو که سر میبرن میخوان پوست گوسفند رو جدا کنن، چیکار میکنن آقایون؟ بادش میکنن. میگیره بادش میکنه، از این بغل فوت میکنه بادش میکنه، بادش میکنه که پوستش راحت تر کنده بشه. مولوی میگه که اینایی که بادت میکنن میخوان پوستتو بکنن. شیطان فوت میکنه، باد میکنه، به این کار میگن نفف، با سه نقطه فوت میکنه، هی تو آدم فوت میکنه، فوت میکنه، فوت میکنه، آدم باد میکنه، باد که کرد سنگین میشه، پوستش راحت کنده میشه، این پوست جدا میشه. این تعبیر پوست کندن هم تعبیر قشنگیه، تعبیر قرآنی هم هست، کلمه سحق، فسحقا لأصحاب السعیر. کلمه سحق به معنای پوست کندنه. شیطان کاری با آدم میکنه که آدم پوستش کنده میشه، پوست ما رو میکنه. حالا در مورد کارهایی که شیطان با ما میکنه انشالله از فردا شب که این جلسه جای دیگری برگزار خواهد شد اونجا بیشتر صحبت خواهیم کرد. امشب که شب آخر این دهه و این جلسه است، نکته‌ای که می‌خوایم عرض بکنیم اینه، یک مفهوم کلیدی ما داریم، این کلمه تو فضای فرهنگ ما کلمه مثبتیه و اصل بدبختی‌ها و مصیبت‌های ما و آسیب‌هایی که شیطان به ما می‌زنه از همین جاست که متاسفانه این کلمه تو فرهنگ ما کلمه مثبتیه و صبح تا شب همه دارن در موردش صحبت می‌کنن با رویکرد مثبت. اون کلمه چی آقایون؟ کی میدونه؟ کسی میتونه بگه؟ یه چیزی شنیدم. احسن، خدا امواتتون رو بیامرز. اعتماد به نفس. خیلی عجیب بود، اونجا نگاه که مجاهدش زیر زبون آروم میگفت. اعتماد به نفس. خب اول توضیحشو بدم یا کلام علامه طباطبایی رو بگم یا روایتشو بخونم؟ اول کدومش؟ هر ستاشو با هم. اول کدومش؟ ها؟ گزینه یک. اول توضیح بدم؟ نمیخوان اول روایتشو بخونم خیالتون راحت شه؟ حاج آقا معلم بزرگواری که در جلسه حضور دارن میفهمن اول روایتش بعد کلام علامه طباطبایی بعد توضیحش. چش، بالاخره معلمی شغل انبیاست و جواب حق دارند گردن ما. این روایت، روایت بسیار جالبی است، از امیرالمومنین علیه السلام در کتاب قررالحکم. این کتاب آقا کتاب عجیب غریبیه، کلمات کوتاه امیرالمومنین چند هزار کلمه، یکی یکی نابتر، یکی یکی دقیقتر، یکی یکی بهتر، هر یک کلمش جا داره سالها گفتگو بشه و بسیار غریب، مثل خود امیرالمومنین مظلوم. در این کتاب فصل یک حدیث 1504 امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر رو می‌فرمایند. ببینید این تعبیر چقدر تعبیر عجیبی. اثقتو به نفس، اثقتو به نفس ترجمه فارسیش میشه چی؟ اعتماد به نفس. اثقتو به نفس من اوثق فرس شیطان. سبحان الله، از محکمترین فرصت هایی که شیطان ازش استفاده میکنه، وسوق با سه نقطه، اونی که آدم چنگ میندازه میگیره، یه جایی که شما دست میندازی صفر بهش میچسبی. فرس جمع فرصت، از محکمترین صفرترین دستاویزها و فرصتهایی که شیطان داره چیه؟ از ثقت به نفس، اعتماد به نفس. اعتماد به نفس از اون نقاط اساسی و کلیدیه که شیطان کار میکنه، انسانو میگیره، سوار میشه. آقا این کلمه که خیلی کلمه مثبتیه، تلویزیون روشن میکنی میگه اعتماد به نفس داشته باش، رادیو روشن میکنی اعتماد به نفس داشته باش، تو فضای مجازی دور میزنی دوره های تقویت اعتماد به نفس، پولم میگیرن، تازه کتابا رو میخونی 101 راهکار برای افزایش اعتماد به نفس، پرفروش در این کتاب ها. آقا پس چی شد؟ همین دیگه، مثل که شما باورت نشده که شیطان اکثریت رو تو مش گرفته. اینجا اصل مسئله است. کلام علامه طباطبایی رو براتون میخونم از تفسیر شریف المیزان. تعبیر بسیار جالبی است. این بحث امشب به صورت مختصر بحث میشه. اگر فرصتی بود، عمری بود، حیاتی بود، خدای متعال توفیقی داد، جا داره یک دهه، بلکه یک ماه رمضان در مورد این گفتگو بکنیم، چون بحث بسیار مفصلیه. طبعا برای شما سوالاتی هم پیش میاد، حالا سعی میکنیم امشب تا حدی جواب بدیم انشالله، ولی به هر حال یک سوالاتی تو ذهن شما میمونه. علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، البته ترجمه المیزان، جلد 4 صفحه 596 میفرماید، جملات رو ببینین شما رو به خدا دقت بکنید، ما واقعا دین بهمون نرسیده، واقعا حقایق و معارف قرآن به همون نرسیده، به ما مسجدیا و هیئتیا و منبریا نرسیده، بقیه کوچه و خیابون که دیگه بندگان خدا هیچی. میفرماید فضیلت آن چیزی است که خدای تعالی آن را فضیلت بداند. خوب اونیه که خدا بگه خوبه، نه اینکه شما خوشت بیاد، نه اینکه کف بزنن، نه اینکه لایک بکنن. فضیلت اونیه که خدا فضیلت بدونه. پس این که غربی ها میگوین، جملات مال علامه طباطبایی است، در طول تاریخ اسلام همچین تفسیری نوشته نشده. شهید مطهری فرمود 200 سال باید تدریس بشه این کتاب تا بفهمن چی گفته. این کسی است که هانری کوربن اومد چند ساعت چند جلسه با ایشون صحبت کرد، این استاد بزرگ فلسفه در غرب از فرانسه اومد توسط ایشون شیعه شد. این علامه طباطباییه، یه شاگردش مطهریه. ببینید چی میگه. پس این که غربی ها میگوین آدمی باید اعتماد به نفس داشته باشد و بعضی از نویسندگان ما نیز دنبال آنان را گرفتند، خب حرف درستی نیست، چون دین خدا چنین چیزی را به عنوان فضیلت نمیشناسد. ما چیزی در دین به فضیلتی به نام اعتماد به نفس نداریم. این از غرب اومده. از کدوم غرب؟ بقیه‌شو بگم. امام فرمود آمریکا چیه؟ شیطان بزرگ. اینو شیطان بزرگ دیکته کرده، به خورد ماها داده. حالا توضیحات داره، باید بیشتر عرض بکنم. و آنچرا که خدای تعالی در قرآن کریمش فضیلت دانسته، اعتماد به خدا و افتخار به بندگی اوست. خدا چی رو فضیلت دونسته؟ اعتماد به خدا، نه اعتماد به نفس. به خودت اعتماد داری؟ خب یعنی چی به خودت اعتماد داری؟ یعنی دقیقا به کی اعتماد داری؟ خاطرت از خودت جمعه؟ خودت یعنی کی؟ خاطرت از خدا باید جمع باشه، اعتمادت باید به خدا باشه. من میتونم، من بلدم، من اگه تو این گروه نباشم بدبختم، من اگه باشم میبرم. مشکلش اینه که منو دعوت نکردن. اینا نمیفهمن کی باید بیاد، اینا قدر منو ندونستن. نه، همش اعتماد به نفس. این من همونی که امام فرمود وقتی که میگی من، این من چیه؟ امام خمینی فرمود این من شیطان. اونم برگشت گفت انا خیرم، من بهترم، بعدن قدر منو میفهمی، من برات عبادت میکنم، من به دردت میخورم، من بنده خوبم. اینا کیه؟ به درد نمیخورن، اینا ارزش ندارن براشون سجده کنم. انا، من. بعد علامه آیاتی از قرآن رو میفرماید، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. چقدر این آیات زیباست. فضیلت اینه، خدای متعال از یه عده تعریف کرده در قرآن، گفته اینا کسایی هن که به بحثای شبای قبلمون هم ربط داره، وقتی تهدیدشون میکنن میترسوننشون، به اینا میگن که ان الناس قد جمعوا لكم. آقا همه مخالف هم با این حرف شما. شما فهم میکنید مثلا همین هایی هم که تو جلسه نشستن همه با حرف بنده موافق هم؟ معلومه که نه. حالا بعضی ها زودتر پا میشن میرن، بعضی ها دیرتر پا میشن میرن، بعضی ها خجالت میکشن تا آخر میشینن، بعضی یه شب میشینن بقیهشون نمیان. این تازه اینجاست تو فضای مجازی که قطعا خیلی ها بیشتر، تو فضای عمومی و سطح کلان دنیا که خیلی ها بیشتر. امام کاظم به هشام ابن حکم فرمود خدای متعال در قرآن اکثریت رو مذمت کرده، اقلیت رو مدح کرده، فرموده اکثرهم لا یعقلون و قلیل من عبادی الشکور. اکثرا حالیشون نمیشه، بندهای شاکر منم کمه. تو سعی کن جز اقلیت باشی، خوش به حال اونی که همیشه اقلیته. اولین ترسی که آدم باید تو خودش بشکنه ترس از اینه که من اقلیت بشم. این آدمو جهنمی میکنه. شیطون با همین همه رو میبره جهنم. قبول ندارم. مگه چند نفر حرف تو رو قبول دارن؟ به درک. میخواد قبول کنه، میخواد نکنه. حرف من یا منطق داره، برهان داره، استدلال داره، یا پشتش به آیه و روایت بنده یا بند نیست. اگه بند نیست همه عالم جمع بشن بگن باریکلا، کف بزنن، سود بزنن، چی گیره من میام؟ امام باقر به جابر ابن یزید فرمود کسی ولی ما میشه، کسی شیعه خالص ما میشه، کسی در ولایت ما ذوب میشه که اگر گردو تو دستش بود همه عالم جمع شدن گفتن تلاس، باور نکنه، همه مدحش کردن. اگه طلا تو دستش بود همه جمع شدن گفتن گردوه، مذمتش کردن، باور نکنه. تو که میدونی این چیه؟ نه آقا، آخه 2 میلیون نفر دارن میگن. خب بگم، تو کربلا هم 30,000 نفر وایساده بودن به امام حسین توهین میکرد، میگفتن خارجی. این حرفا رو خیلی ها قبول ندارن. خب قبول نداشته باشه، اصلا یه پوزیه. بعضی ها میگن آقا این یونیکه، ماشین میخره میگه از این ماشین دیگه هیچ جا نیست، این لباس برنده، این گوشی رو فقط یه نفر داره. چطور اونجا افتخار میکنی به یونیک بودن؟ اینجایی که میشه فله ای. نه آقا، خب ببین توییت میزنه میگه ببینیم کامنت هایی که زیرش میذارن مردم چی میگن. مگه با اینا میشه حق و باطل تشخیص داد؟ اونم کجا؟ مثلا تو توییتر، اونم تو صفحه شخصی خودم. معلومه که همه رفیق رفقای خودت میان. اصلا تو بگو مردم کره زمین، مگه با اینا میشه حق و تشخیص داد؟ آقا این همه آدم در مورد اعتماد به نفس، خب بگن قرآن چی میگه، امام حسین چی میگه، پیغمبر چی میگه. آیه میگه که بنده های خوب من اونایی هن که میان بهشون میگن که آقا ان الناس قد جمع لکم، قد جمع لکم، مردم، مردم همه جمع شدن. آقا الان میریزن سرت، ریپورتت میکنن، ساسپند میگن، ساسبند میگن، چی میگن از اینا، ها چیزایی میگن تو فضای مجازی، میریزن ساسپندت میکنن، میریزن کامنت فوشت میدن، میگیرن میزنن میکشن. آقا حاج آقا این حرفا رو نزن، تو استاد دانشگاهی، تو دانشگاه دیگه راد نمیدن، شاگردات دیگه با درس ور نمیدارن. خب ور ندارن، پس بعد من میرم زیر خاک، بعدش دیگه هیچکی نیست، اصلا نیستم که بخوام درس ور دارم. چقدر دیگه مگه هستی ما جا؟ چشم. نه حالا اینا رو جوانترا میگیرن، حالا فارسیش همینه، میگه آقا حمله میکنن، تهاجم میکنن به ما. حالا بعضی کلمات رو میگم چون بعضی جوانا هستن تو جلسه، یا تو جلسه یا بیرون جلسه، بالاخره تو این فضای مجازی این اصطلاحات زیاده. حمله میکنن بهت، به قول باز همین جوانا میگن ترند میشی، یه هشتگی میزنن علیه ترند میشه، درست شو؟ یعنی آقا پرچمتو میدن بالا، به قول ما سنگسارت میکنن، لهت میکنن، فوشبارونت میکنن، تیربارونت میکنن. اینا چی میگن؟ میگن فخشوهم. آقا ملت میریزن، نکن، نگو، بترس. آقا نه، یکم فتیله رو بده پایین، خوششون نمیاد دیگه، دعوتت نمیکنن، اینجا دیگه منبر نمیگن، دانشگاه بیرونت میکنن، هیئت علمی نمیذارن. فضیلت چیه؟ مؤمن کیه؟ میفهمد وقتی اینو بهش میگن آیه قرآنه. فزادهم ایمانا، اعتقاداتش قوی تر میشه. خیلی جالبه. چی میگه؟ و قالو، این جمله، حسبنا الله و نعم الوکیل. توکل، وکیل، توکل اینجا معلوم میشه. این توکل حق و میشناسه، حق و میگه، هر چی میخوان بگن بگن، توکل بر خدا. حسبنا الله، خدا بسه، خدا که میدونه، خدا که میبینه، خدا که میفهمه، خدا که راضیه، خدا که موافقه، او رو بچسب. یکی از بزرگان اهل معنا قم جلساتی بود، سخنرانی میکردن، بعد یکی از جلسات فرداش ازشون تشکری شد و اینها، بعد عرض شد که آقا خیلی ها تعریف کردن از این منبر شما، از اساتید معظم اخلاق در قم، خدا حفظشون کن، آقا خیلی ها خوششون اومد، خیلی ها تعریف کردن. اینشون سر انداخت پایین با یه سکوتی فرمود خدا چی؟ خدا هم خوشش اومد، خبر داری؟ اگه خدا خوشش نیومده باشه مفت نمیارزی. این تعریف کرد، اون تعریف کرد، این فلان که، سر و صدا زیاده. هر چی که تو این فضای مجازی آدم چرت و پرت بیشتر بگه بیشتر فالوور جمع میکنه. یه عکس تخم مرغ گذاشتن، من 2 میلیون چقدر لایکش کرد. هر چی مسخره تر، هر چی لوده تر، هر چی لومپن تر، بعد آدم افتخارم بکنه من 4 میلیون فالوور دارم، با این 4 میلیون بزنم تو دهنه، 4 میلیون نفر مستقیما توسط دادم میرن جهنم، چند نفر غیر مستقیم خدا میدونه. این بعد بشین تو سرت بزنی، یه حرف غلطی از دهن آدم در میاد، این همینجور منتشر میشه، چه خاکی به سرم کنه؟ خوشحالم هستم، منبر من شلوغ تره یا اون یکی؟ بیشتر اینجا رو خوششون میاد تعریف میکنن یا فلانی؟ به رأی بذاریم ببینیم کیو بیشتر تعریف میکنن تو انتخابات، کی بیشتر رأی میاره؟ مگه با اینا میشه حق و تشخیص داد؟ آقا همه باهات مخالفن، رأیت داره ریزش میکنه، فلان حرفو که زدی رأیت کم شد. میگه مؤمن اونیه که وقتی اینو بهش میگن ایمانش افزایش پیدا میکنه، برای اینکه انقطاع پیدا میکنه. چرا ایمانش افزایش پیدا میکنه؟ برای اینکه انقطاع شدیدتر میشه، اتصالش به خدا بیشتر میشه. تا قبلش دلش به 4 نفرم گرم بود، همون 4 نفرم از فضای ذهنیش بیرون میکنه. توکل یعنی اعتماد به نفس نداره، اعتماد به خدا داره. ما میگیم آقا 4 نفر که انتقاد میکنن اعتماد به نفسمون از دست میدیم، شنیدید؟ انتقاد، بعد میگه راهکار میدیم. حالا وقتی انتقاد کردن چیکار کنی که اعتماد به نفست دوباره؟ نه، تو به اون کسایی که ازت تعریف میکنن کار داشته باش. حالا 2 نفرم انتقاد کردن، 200 نفر تعریف کردن، تو خوبیاتو باز دوباره مرور کن. درسته که تو مثلا اینت مشکل داره، اونت مشکل داره، عوضش فلان خوبی رو داری. آقا این دقیقا شیطانه. خوبی هم اگر داری باید توجه بکنی به خوبیا، ولی از خدا بدونی، خدا رو شکر کنی، خدا اینو دادی اون یکی هم بده، اینو تو دادی مگه از منه؟ نه، عوضش درسته که اونجوری هم، ولی عوضش اینجوری هم. درسته که مثلا قیافم اون شکلیه، ولی عوضش صدا این شکلیه. خب صدا تو کی داده؟ خدا داده. بعد جالبه آقا، من میخوام وارد این بحث بشم، میگم بحث خیلی بحث مفصلیه. همین اعتماد به نفسای کشکی که شیطان میندازه تو این فضای مجازی، تو این اینستاگرام آمارهای عجیب و غریبی منتشر شده، هر روزم داره بدتر میشه. همین بحث اعتماد به نفس و اینا رو که مطرح میکنن، همینایی که غربیا میگن، همینایی که تو روانشناسی میگن، تو روانشناسی موفقیت میگن، این ور اون ور داد میزنن، خودشون میگن درسته که هر کسی یه صفحه اینستاگرامی زده داره خودشو نشون میده، مطرح میکنه، اعتماد به نفس پیدا میکنه، به قول خودشون دلش خوشه که من مثلا فلان چیزمو 4 نفر طرفدار داره، تایید میکنن، لایک میکنن. میگه همین اینستاگرام باعث شده که همین اعتماد به نفسی که اینا میگن به شدت کاهش پیدا کرده، نرخ خودکشی به شدت بالا رفته، برای اینکه فضای رقابته. به صدای خودم میگه درسته من قیافه ندارم، ولی صدام قشنگ، 100 نفر صداشون از این قشنگ تره، حالا اینو چی کارش کنم؟ اعتماد به نفسم اتفاقا به شدت میاره پایین. از چیزای جالبش اینه، این اعتماد به نفس که شیطانیست به همون میزان که دروغه به همین میزان یه ذلت واقعی داره. آدمایی که اعتماد به نفس دارن اتفاقا به شدت آدمای ذلیلی هستن، ذلت واقعی. اینا جای بحث داره، دو سه جلسه بعد همینو بشینیم بحث بکنیم. اعتماد به خدا وقتی نداره تکیهش به زورشه، یه زوردارتر از او هست. تکیهش به خوشگلیشه، خوشگلتر از او هست. تکیهش به شهرتشه، مشهورتر از او هست. به زوردارتر از خودش که برسه میبینی چی جور دماغ به خاک میماله. همه این دیکتاتورها رو شما ببینید، دیکتاتورهای فعلی، دیکتاتورهای قدیم، به زوردارتر از خودشون که میرسیدن چقدر خار بودن، چقدر ذلیل بودن. این قذافی، این موجود ابله، دیکتاتور لیبی، 300 تا محافظ زن داشت. حالا در مورد اینم اگه بخوایم بحث بکنیم یه جلسه بعد در فضایل این بابا صحبت بکنیم، این موجود احمق. بعد سازمان ملل که میرفت، نمیدونم 30 سال چند سال حاکم بود بر لیبی، سازمان ملل که میرفت همه میرفتن تو هتل، این خیمه میزد وسط حیات تو سازمان ملل. خب بالاخره باش دیدار میکردن سران کشورها. بعد برشه بود در خیمه شو که چادر بود پایین آورده بود که هر کی میخواد وارد بشه باید زانو بزنه رو زمین بشینه بیاد تو. روبروی این هم برشه عکس خودشو زده بود، این سران کشورها هر کی میخواد وارد بشه باید پیش عکس این زانو بزنه بیاد تو، که رهبر معظم انقلاب اون موقع رئیس جمهور بودن. تو قضایای جنگ میخواستن باهاش صحبتی بکنن، با همه احمقی و دیوانگیش یه کمکایی هم به ما کرد، البته کمکاش هم مفت نمیارزید. دوران جنگ رهبر انقلاب رفته بودن باهاش دیدار بکنن، این جلوی این خیمهش که رسیده بودن خواستن بشینن به پشت نشسته بودن، وقتی وارد شده بودن پشتشون رو به رو عکس قذافی قرار گرفته، تحقیرش کرده بودن. خب این قذافی با این اهن و طلب، با این سر و صدا، دیکتاتوری بود واقعا. وقتی دستگیرش کردن که حالا بنده نمیتونم توصیف بکنم چجور خارش کردن، یه چاقوی رو چیکار میکردن باهاش، منبر شأنش بالاتر از این حرف هست بخوام اینو بگم، افتاده بود به دست و پای اینایی که دستگیرشون کرده بودن. من پیرم، من پدرتونم، تو رو خدا منو نکش. لختش کردن، کشتنش، جنازهشو 11 روز توی یه سالن که بوی گندش برداشته بود 11 روز گذاشتن، مردم صف کشیدن باهاش سلفی میگرفتن با جنازهش. بعد 11 روز از شدت بوی تعفنش دیگه نتونستن، بردن تو بیابون دفنش کردن. این اعتماد به نفس. شما شهید حجاجی رو ببینید، دستگیرش کردن، اقتدار دست کیا؟ داعش. مثلا سر سوزن رحم تو وجود اینا نیست، یقین داره میخوان ذبحش کنه. قبلش میره با همسرش همین مشهد میان انگشتر میخره، میگه من میدونم اسیر میشم، میخوام رو انگشترم چیزی بنویسم، با این ذکر رو انگشترم اینایی که سر من رو جدا میکنن بچزونم، نام فاطمه زهرا رو این انگشتر مینویسم که اینا وقتی خوندن قشنگ بسوزن. میدونه ذبحش میکنن. یک کلمه شما اون صلابت، انگار اونا تو دست این اسیره، اون چهره، اون قدرت، این محصول اعتماد به خداست، اون محصول اعتماد به نفسه. من میتونم، پولشو دارم، سوادشو دارم، بیانی که من دارم، رفیقایی که من دارم، خوشگلی که من دارم، این میشه اعتماد به نفس. اعتماد به نفس دروغین. الله میفرماید، آیات قرآن میگه ان القوة لله جميعا، اعتمادت به خدا باشه، همه قوت مال خداست. ان العزة لله جميعا، همه عزت مال خداست. به کی پشتتو دادی؟ خاطرت به کی جمعه؟ دلت به چی قرصه؟ خاطرتون هست اسم نمیارم، حرمت اشخاص رو نگه میداریم. اول انقلاب یه آقایی بود، سخنور خیلی معروفی بود، حالا خیلی هاتون خاطرتون هست، سخنرانی میکرد عجیب و غریب، این وقتی حرف میزد حرکت دستش، صداش، کلماتش، بعضی ها اسمشون حتما، خدا رحمتش کنه. اونی که تو ذهنمه اینه که 4 سال آخر، بلکه شاید بیشتر، 4 سالش تو ذهنمه، 4 سال آخر و عمرش ایشون کاملا لال شد، کمترین حرف رو نمیتونست بزن، معروفتری وقتی میرفت جایی سخنرانی میکرد، تو دبیرستانهای تهران سخنرانی میکرد، قبلش هماهنگ میکردن، میگفتن چند تا اتوبوس تو کوچه بذارید، سخنرانی میکرد، از همونجا سوار میشدن میرفتن جبهه، اینجور خطابه میخون، از قبل هماهنگ میکردن باش، از همونجا اعزام میشدن جبهه، اینجور به شور میآورد میفرستاد جبهه جوونا رو. 4 سال آخر عمرش لال شد، یه کلمه آبو نمیتونست بگه، خدا داره قدرت نمایی میکنه. فرعون میگفتش که الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، من رئیسم، من مالکم، من ابرقدرتم، اختیار این آبهای مصر با منه. کاخشو یه جوری ساخته بودن توی اون شاهراه اتصالی نیل بود، این آب هر جا میخواست بره میتونست مدیریت بکنه، میبس و هر کی میخواست آب نرسه مدیریت میکرد، آب مصر در اختیار او بود. اعتماد به خدا، اعتماد به نفس، خدا چیکارش کرد؟ 4000 بچه رو سر برید که موسی به دنیا نیاد، یه دونه کلا موسی بود، بچی شد آقا، همه بلدید دیگه، حضرت موسی به دنیا اومد؟ بله. زنده مون؟ بله. بزرگ شد؟ بله. کی بزرگش کرد؟ خود فرعون. 4000 تا رو کشیم به دنیا نیاد. خب آه خب باش، کی؟ شما. بگیر اینو بزرگش کن ببینم. هر روز با بغلش کنه، تاتی تاتی کنه، بوسش کنه، عزیزم قربونت بشم، محبت پدری انداخت به دلش، نتخذه ولدا، محبت پدری انداخت به دلش نسبت به موسی. خدا رو ببین، ان القوه لله جميعا، شیطان نمیذاره ما اینو ببینیم، همه بدبختی هم تو همینه. نه آقا ما خودم، من خودم، من بلد، نه آقا من درستش میکنم، چی من درستش، بیا بیا، یا فرعون گنده تری؟ موسی رو میذارم تو بغلت، مادرش هم برمیداری همینجا، بهش پولم میدی که به این بچه شیر بده، هم جا میدی، هم پول میدی، هم امکانات میدی، مادرش هم میاد پیش خودش. این تا اینجا، بقیهش چی شد؟ خب میگفتی چی؟ این آب دست منه ها؟ خب دارم برات، تو همین آب غرقت میکنم، حالشو بکنی. خیلی میگفتی که من آب و اینا باش، یعنی قلب قلب میره تو حلقت، دست و پا میزنی، این آبی که میگفتی من پشتم بند، ما اینجا آب داریم، بیا آب از توش بیا بیرون میرم. این میشه اعتماد به نفس، اعتماد به خدا. خب آقا اینجور که شما میگید اعتماد به نفس، یعنی ما دیگه همش باید تو سری خور آدم اعتماد به نفس باید باشه؟ همین سخنانی که داری میکنی، اگه اعتماد به نفس نشه باشی سخنانی نمیتونی بکنی، سر کار نمیتونی بری، پول نمیتونی در بیاری، آدم به تته پته میفته، آقا جنس رو بذار بفروشم رو دست پاش، من که آخه نمیتونم، آخه این الان مشتری بیاد چی کار کنم؟ اه آقا این که اعتماد به نفس نداشته باش که معناش این نیستش که، این که دقیقا کار شیطانه. اعتماد به نفس نداشته باش یعنی تکیه به خدا باشه، رزق دست خداست، با زبون چرب و نرم مشتری جلب نمیشه. آقا دیدیم ما، شما حتما دیدید خدا یه پولدارایی به آدم نشون میده، اصلا این روایت داره، میفهمد خدا مخصوصا گاهی اینا رو پولدار میکنه که بهت بفرمونه رزق، پول به زبون چرب و نرم، بازاریابی، ارتباطگیری قوی به اینا نیست. یعنی میلیاردر دو کلمه حرف معمولیشو نمیتونه بزنه، تته پته میکنه، فکر دوستان میگفت تو بازار یه کسی رو داریم جز میلیاردرهای بازار امضا بلد نیست، کلاغ میکشه. یکی دوستان میگفت امضا میخواد بکنه نیم ساعت طول میکشه، بعد نقاشی کنه کلاغ میکشه، هیچ کوچکترین سواد خوندن نوشتن نداره. من دکترای مدیریت از دانشگاه، بیا بشین بابا برو دنبال بازی. خدا به این میده، نه به سر و صدا، نه به بازاریابی، نه به ارتباط. آقا یعنی اینا نداشته باشیم؟ چرا؟ برو هم بازاریابی یاد بگیر، هم ارتباط تو قوی کن، هم بلد باش با مشتری حرف بزنید. اصلا روایت داریم در مورد اینا. ولی فکر نکن از توه، فکر نکن با اینا روزی جلب میکنی. این هم از خداست، همین زبون هم از خداست، همین ارتباط گیری قویت هم از خداست، همین بازاریابیت هم از خداست، مشتری هم از خداست، پول هم از خداست. سر اذان هم که شد برو نماز تو بخون. اون نونی که بعد امروز بهت برسه میرسه. فکر نکن 10 دقیقه نمازت عقب جلو بشه، وای همین 10 دقیقه حالا همش نگرانه الله اکبر، حالا هم مشتریه که پشت در داره میره میاد. نه نه ترس، اونم اگه بیاد. بعضی میگفتن و میگفتن ما تجربه کردیم اینو، اول وقت نماز نمیخونیم وای میسیم، مشتری که میاد 20 دقیقه اذیتمون میکنه آخر نمیخره. میرم نماز میخونم برمیگردم مشتری میاد میگه آقا فلان چیزو داری؟ میگم 10 تا ازش دارم. میگه همون اولیه رو بده. آقا 10 تا رو وایسا نگاه کن، اصلا نگاه نمیکنه، میخره میره. میگه تجربه کردیم. خدا میخواد بگه آقا با منه، اعتماد به کی داشته باش؟ به خدا. نه ببین من خودم این جمله شیطان، اعتماد به نفس. اعتماد به نفس اگه داشته باشی اون وقت این من همش از همه چی میترسی، من که خودت که نمیتونی خودت دفاع کنی، از همه که از همه چی میترسی. اعتماد به خدا اگه داشته باشی از هیچ چی ترس نداری، مگه مال منه، مگه دست منه. آقا مشتریات میپرن، آقا فالوورات میرن. فالوورا رو کی میده؟ خدا. از اولم نوشته این مقدار فالوور. اتفاقا گناه رزقو کم میکنه، یعنی خدا میخواسته اون مقدار حلال بهت بده، حلال بودی بهش خوب، با این کسافت کاری ها نجسش کردی، کمش کردی، خرابش کردی. همون قضیه معروف امیرالمومنین شنیدید دیگه، مسجد میرفتن، ماجرای معروفیه، این شطورشون یا اسبشون رو دادن کسی دمه در، فهمونه اینو نگرش ده من نماز بخونم برمیگردم. برگشتن دیدن این شطور رو بسته، حالا یا اسب بوده یا شطور بوده، فکر کنم اسب بوده، و زینش هم ورداشته در رفت. حضرت به یکی فهمونم برو اینجا، ما تهرانی ها یه بازار سید اسماعیل داریم، هرچی که میدوزن میدونم که اونجا پیدا میشه، تو خیابون میریزن. آره اونجا اتفاقا بازار سید اسماعیلی بوده توی مدینه. به قول ما حضرت فهمونن برو این بازار سید اسماعیل ببین این دزده جنس ما رو داره میفروشه. اینم رفت و دید بله آقا وایساده، زین مثلا یک درهم، حالا یک دینار، یک دینار زین بدو بیا. اینم خرید و برای حضرت آورد و حضرت منم بهش گفتن که من خودم بنا داشتم و مسجد که اومدم بیرون، هم یه دینار رو بهت بدم بابت زحمتی که کشیدی، همون یه دینار تو گرفتی پولم اومد جهنم هم میری، حرومش کردی، خرابش کردی. این محصول اعتماد نداشتن به خداست، محصول توکل نکردنه، محصول اعتماد به نفسه. نه آقا خودم باید، آدم باید فکرش کار کنه. اینم هم همه خاطرات عجیب غریبی آدم تو زندگی براش پیش میاد. بعضی دوستان گفتن اینا رو بنویس، خاطرات اسنپیه تو این رفت آمده، حالا خصوصا تهران که حالا گاهی آدم سوار اسنپ و این تاکسی اینترنتی اینا میشه، مسیرها هم طولانیه، ترافیک هم که علا برکت الله یک ساعت دو ساعت با تو ماشین باشی دیگه باب گفتگو باز میشه. یه مسیری بود رفت و برگشتش خیلی چیز جالب و عجیبی بود، مسیر رفتش حالا از مثلا غرب تهران به شرق تهران، یا آقای بود خیلی هم دروش، فکر کنم 150 کیلو شاید وزنش بود. این برگشت گفت که آجا آدم پول بچه یتیم رو مثلا تو چه وضعیتی میتونه مثلا صاحب بشه و فلان، سوالش نمونده مال بچه یتیم. حالا قضیه چی بود؟ گفت که من اینجور نگاه نکن، من راننده تاکسی اینترنت شدم، من توی حالا اونجور که یادمه شهرک توی سعادت آباد تهران که دیگه گرونترین جای تهرانه، اونجا تو پاساژ فلانجا دو تا مغازه داشتم، شریک بودیم با برادرم و ورشکست شدیم و برادرم هم جوون بود و همجور مثل من درشت بود، سکته کرد، دنیا رفت، دو تا بچه یتیم و منم اینا رو بزرگ کردم و سهم خودم رو که به باد دادم، سهم مغازه اینا مونده، من میگم چون اینا رو من بزرگ کردم سهم مغازهشون مال منه. بعد دیگه از بدبختیاش میگفت که چه شکلی به خاک سیاه نشسته، اهل حلال و حرون هم الحمدلله نبود، هی از بدبختیاش میگفت، نه اهل نماز، نه اهل طاعت، نه خودش، نه برادرش، وضع برادرش، بچه هاش، خانم برادرش، همه خراب، هر روزم بدبختر از دیروز. میلیاردری بود که به خاک سیاه نشسته بود، همه رو داده بود، الانم با یه فلاکتی، حالا این شغل شغل شریفی است، راننده تاکسی، راننده تاکسی اینترنتی، ولی این با فلاکت داشت این کارو انجام میداد. این مسیر رفت. مسیر برگشت یه آدم محترم لاغر میانسال رفتگر شهرداری، گوهاج آقا به برکت کار تمیز و پاک تو شهرداری برای خودم خونه خریدم، برای پسر بزرگم خونه خریدم، زنش دادم و کلی های دیگرم دارم تأمین میکنم، یک قرون پول حرام تا حالا تو زندگیم نیومده، وقتایی هم که رو فرصت دارم اینجا با تاکسی اینترنتی. اون آقا آدم نفر اول وارد، حرفه‌ای، کاربلد، بازاری، این نفر دوم بنده خدا همین حرف معمولیش هم شاید نمیتونست درست برسونه، اون هشتش گروه نوش هر روز بدبختر از دیروز، این سالم و صحیح، یه خونه، خانواده پاک سالم داشت زندگیشو میکرد. خدا نشون میده آقا من کارم، من باید روزی بدم، گناه میکنی خرابش میکنی. روایت داره که خدا رزقو مینویسه، داره میاد، معصیت میکنی، زویه انه رزق، رزق زاویهش عوض میشه، تعبیر روایته، زاویه رزق عوض میشه و جالبش اینه میره میخوره به یکی دیگه، چون رزق گفته باید بره. فهمود باران هم میشکلیه، اینم روایت داریم، فهمود هیچ وقت نگید بارون امسال کم شد، هیچ وقت رزق باران کم نمیشه، فهمود گناه کنید همونقدر بارون میاد، ولی تو بیابونا سر شما نمیباره، میره جای دیگه. یه ابری رو بارور کردن چند سال پیش، مشهد بباره رفت، یه جای دیگه بارید، دیگه کار نداره. گناه که میکنی این فضا عوض میشه، رزقت عوض میشه. اینا همش میخواد بگه آقا همه چی دست خداست، شیطان میخواد بگه همه چی دست خودته، با خودت کیف کن، با خودت حال کن، مهم اینه که تو حالت خوب باشه، به درک که تو رو قبول ندارن، تو که خودت از خودت لذت میبری. اینا رو میان میگن 101 راهکار اعتماد به نفس، اینا رو یاد میده، یکیش البته 100 تا دیگه هم داره، اعتماد به خدا. حالا مطالب خیلی بیشتر از این هاست و توضیحاتی که بزرگان دادن، آیت الله جوادی آملی همین مبحث علامه طباطبایی روشون باز شرح بیشتری دادن در جلد 19 تفسیر تصنیم، مباحث بیشتری هم هست که دیگه حالا یه وقت دیگری باید مفصل‌تر خدای متعال توفیق بده عرض بکنیم. اعتماد به خدا، آدم مصیبت هم که میبینه چشمش به دست خداست، ثوابش رو دست خدا میبینه، آرامش داره، آرامش داره. شما این خانواده رو نگاه کنید، اهل بیت امام حسین علیه السلام، این حجم از ابتلا، این حجم از مصیبت غیر قابل تصور، ولی آرامشی که تو این کاروان، هر جای دنیا همچین بلایی سر هر کسی بیاد لااقل 10-15 تاشون خودکشی میکنن، مشکلات شدید روانی پیدا میکنن، چقدر بد و بیرا به خدا میگن، همه چیزشون از هم میپاشه. شما فضای این خانواده رو ببینید، ایمان اینها رو ببینید، اعتقاد اینها رو ببینید، آرامش اینها رو ببینید، صلابت اینها رو ببینید، یک کلمه از بچه های امام حسین در برابر دشمن، چیزی که بوی خفت بده، بوی حقارت بده. زینب کبرا دید جلوی این بچه ها در شام نون انداختن، بچه ها دست نزده بودن با اینکه گرسنه بودن، روزها اینها رو با گرسنگی سیر دادن، برداشت این نونها رو جمع کرد به اینها برگردون، فرمود ان الصدقه علینا محرمه، صدقه بر ما حرامه. یک دونه از این بچه ها نگفت عمه ما گشنمون بود یکم به ما میدادی، بوی این غذا تو مشاممون پیچیده. هیچ، چه عزتی توی این خانواده بود. اینا محصول اعتماد به خداست، عزت میاره، آدم حقیر نمیشه، سرفگنده نمیشه. امروز 19 محرم روز حرکت این خانواده از کوفه به شام بود، مثل این ساعات بود، غروب 19 محرم بود، این خانواده را حرکت دادن. اول شب بود، امام سجاد فرمود ازدحام کرده بودن مردم کوفه از شدت علاقه، از شدت علاقه به این خانواده انقدر ازدحام زیاد بود، فرمود ما رو ساعتی طول کشید تا تونستن از کوفه خارج کنن، انقدر که این مردم کوفه به سر و صورت می زدن. و امام سجاد به اینها رو کرد، شما برای ما گریه میکنید، پس کی ما رو کش؟ و من قتلنا، مرداتون تو کربلا ما رو کشتن، حالا تو شهر برای ما زاری میکنید. این چند روز در کوفه اتفاقاتی افتاد، یه مقداریش رو عرض بکنم، شب آخر یکم انشالله عشق بریزیم و آماده بشیم برای ماه سفر. در کوفه وقتی این خانواده وارد شدن 12 محرم، اینها رو بعد از مجلس عبیدالله در زندان جا دادن، در زندان کوفه، و به اینها گفتن که منتظر باشید یه گلی، چون زندانش ظاهراً زندانی بود که توی زیرزمین بود، جای تنگ و پایینی بود. ببینید یه کمی اینها رو بشنوید، این روزها کمتر شنیده میشه، یه کمی حال و هوای این خانواده رو درک بکنید تو چه وضعیتی بودن با این بچه های کوچیک. به اینها گفتن منتظر باشید، نامه داریم میفرستیم برای یزید که با شما چه کنیم، منتظر پاسخ نامه باشید. تعبیری که داره توی مقتل اینه، گفتن که اگر از وقع حجرون فسجن معهو کتابون مربوط، یه چیزی انداختند و این پیام رو توی یه گلی به این زندانیان، به اهل بیت رسول الله، این پیام رو تو این گل تو نامه نوشته بودن، به اینها دادن، گفتن داریم پیک میفرستیم برای یزید، مثلا امروز میره فلان روز برمیگرده، یک هفته بعد که میشد 19 محرم. فَإِنْ سَمِعْتُمُ تَكْبِيرَ، اگر دیدید با صدای الله اکبر الله اکبر اومدیم پشت این زندان، فَأَيْقِنُوا بِالْقَتْلِ، بدونید داریم میایم بکشیمتون. وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوا تَكْبِيرًا، اگه صدای الله اکبر نبود، فَهُوَ الْأَمَانُ ان شاء الله، اگه اومدیم درو باز کردیم ولی بدون الله اکبر، بدونید در امانید. ببینید این پست‌ها و پلیدها یک هفته چه استرسی دادن به این زن و بچه، یک هفته اینا بیتاب بیقرار که چی میشه، هر لحظه منتظر صدای الله اکبرن که اینا بیان تک تک ما رو بکشن. تصور کنین این وضعیت رو، بچه های کوچیک، رقیه 3 ساله، امام باقر 4 ساله، دختر بچه های 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، چه کشیدن این خاندان در این سفر. یک هفته صبر کردن، دیدن بعد 3 روز، اینم عجیبه چقدر اینا پس بودن، این سران بنی امیه، مردم کوفه علاقمند بودن ولی اینایی که حاکم بودن خیلی پس بودن، چطور اذیت میکردن این خانواده رو. بعد 2-3 روز دوباره یه نامه انداختن، اوسو و احدو، وصیت هاتونو بکنید که نامه یزید در راهه، هنوز هیچ خبری نیست، فقط اینا رو میترسوندن، وصیتاتونو بکنین که خبر داره میاد با شما چه کنین. و آمد دستور رسید که اینها رو سوار بر مرکب کنید، راهی شام کنید. و گفتن که اینها رو سوار بر مرکب کردن، و حالا بنده بگم اینا دیگه، حالا محفظ ابن ثعلبه و شمر ابن زلجوشن مسئولیت پیدا کردن این کاروان رو از کوفه به شام ببرن. ببینید زینب و امام سجاد علیهم السلام رئیس کاروانشون کی بود؟ کسی که دستش به خون گلوی ابا عبدالله آلوده است. میگه تمام این مسیر رو بردن این خانواده رو. فلم یکن علی ابن الحسین یکلم احدا، تو تمام این مسیر از 19 هم که امروز بود شروع شد، 10-11 روز اینها تو سفر بودن تا به شام رسیدن، در تمام این مسیر ندیدن فطریق کلمتن حتی بلغو، ندیدن امام سجاد تو این مسیر یک کلمه با کسی حرف بزن. چه حالی داشته امام سجاد در این مسیر؟ این روزه رو تقدیم میکنم، انشالله ناله بزنید با این روزه ای که کمتر شنیدید. در بستان الواعظین صفحه 263، این شب آخر ماست. شب آخر میگن شب مزده از فاطمه زهرا، مزد میگیره. این روزه رو تقدیم میکنیم به فاطمه زهرا، انشالله بی بی توجه کنن. گفتن و صبیت حرمه، خاندان حسین رو اسیر کردن. و حملنا مکشفات رؤوس، مکشفات رؤوس، نقاب می زدن زنها، زنهای بنی هاشم، و چادر می انداختن رو سر، زیرش مقنعه و به قول ماها مانتو. این نقاب و این چادر سر رو کشیده بودن. علل اکف به غیر وطا، سوار بر مرکبهایی که جهاز و پالون نداشت، سوار اسب بی پالون و شتر بی پالون، نمیدونم تا حالا شدید یا نه، خیلی سخته نشستن روش، تو پیاده شدن و سوار شدن. و اگه سوار اسب بکنن کسی رو، این اسب جهاز نداشته باشه، رکاب نداشته باشه، این هر وقت میخواد از اسب پیاده شه و خودشو پرت کنه رو زمین، این بچه های کوچی. حتی دخلنا دمشق، تا با همین وضعیت اینها رو از کوفه به دمشق بردن. و رأس الحسین بینهن علی رمح، تمام این مسیر سر ابو عبدالله بر نیزه. اذا بکت، این جاهای روزه رو داشته باشید، از داغ دل این خانواده در این ایام با خبر بشید. اذا بکت اهداهن ان رؤیته، این زن و بچه نگاهشون به این سر می افتاد، گریهشون می گرفت. هر وقت کسی گریه می کرد از این خانواده، ضربها حارسون به صوته، یک نفر مأموریت داشت با تازیانه بزنه اشک کسی در نیاد، صدای کسی به گریه بلند نشه. و وقف یا صاحب از زمان، خدا شاهد این تیکه از روزه خیلی برام سخت خوندنش، متن مقتله. و وقف اهل الذمه، یهودی ها و مسیحی ها، کافران ذمی در دمشق صف ایستادن. فی سوق دمشق، تو بازار دمشق. یبصقون فی وجوههن، من چه شکلی ترجمه کنم یه عبارت؟ عذر میخوام از شما مؤمنین عاشقان ابو عبدالله، یا صاحب از زمان از شما عذر میخوام. تو بازار دمشق کافران ذمی ایستادن، آب دهان تو صورت این خانواده پرتاب میکردن. حتی وقفنا به باب یزید، همینجوری آوردن اینها رو پشت در کاخ یزید. فامر به رأس الحسین علیه السلام فنصب علی الباب، دستور داد سر حسین رو بالای در زدن. و جمیع و حرمهی حولهو، همه این زن و بچه رو دور این در جمع کرده. و وکل به الحرس، یه سربازی مسئول گذاشته و قال یزید ملعون گفت اذا بکت منهن نباکیه فلتموها، اگه هر کدوم از اینها گریه کرد با سیلی بزن به صورتش. فذللن و رأس الحسین بینهن مسلوب تسع ساعات من النهار، 9 ساعت این خانواده رو نگه داشتن این سر بالا سرشون، 9 ساعت. و ان ام کلثوم، ام کلثوم لقب حضرت زینب سلام الله علیها است، این بیبی رفعت رأسها، سر بالا آورد، همینی که شنیدید سری به نیزه بلند است در برابر زینب، سر بالا آورد، فرعت رأس الحسین، سر حسین علیه السلام رو دید، فبکت، اشکش جاری شد. یا صاحب از زمان، شما فهمودید من از روزه اسارت عمم خون گریه. عوض میخوام از شما. گریه کرد بی بی، صدا زد یا جدا. که منظورش رسول الله بود، هازا رأس حبیب کل حسین، این سر عزیز تو حسینه، مسلوب. ببین به نیزه زدن. و بکت، و گریه کرد. چه کنم این عبارت رو به خدا اگر میشد نمیخوندم دیگه، این متن مقتل همش با هم نقل شد. فرفع یده بعض الحرس، جان به قربان مظلومیت امام سجاد، جان به قربان قربت زینب کبرا، یکی از این سربازان ملعون دستش رو بالا برد و لطمها، لطمتن جوری سیلی زد به زینب کبرا، حسر وجهها، همه صورت آسیب دید. و شلت یده مکانه، خود ملعونش همون لحظه دستش فلک شد از این سیلی که زد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایمون غلبن ینغلبون. خدایا در فرج آقامون امام زمان تأجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، از سایه سر سفره با برکت اسرای کربلا مهمان بفرما، شب اول قبر اسرای کربلا به فریادمون برسان، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، ما رو از شر نفس اماره و شیطان لعین در امان بدار، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.